نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه روز افتم برنامه از رویدادهای افروز افته آماده پخش است، اما پیش از آن چند خبر مهم. نیروهای طالبان ادعا کردند که یکی از فرماندهان مهم گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در شرق افغانستان کشتند. روزنامه المرصاد که یکی از رسانه‌های مهم طالبان دانسته می شود، دیروز گزارش داد که ذکرالله معروف به ابو شیر در جریان یک عملیات در ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار کشته شده است. از او به عنوان فرمانده نظامی طالبان در ولسوالی مرزی اچین ننگرهار نام برده شده. این ادعا تا کنون از سوی منابع مستقل تایید نشده است. گیلمن وزیر، یکی از اعضای برجسته جنبش تحفظ پشتون، دیروز در یک حمله در اسلام آباد زخمی شد. اعضای جنبش تحفظ پشتون گفتند که آقای وزیر در نتیجه ضربات چاقو زخم برداشته و سپس او را به شفاخانه انتقال دادند. مقام‌های حکومت پاکستان در مورد این رویداد چیزی نگفتند، اما سهیل نورخان، یکی از اعضای جنبش تحفظ پشتون، در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق ادعا کرده که بر گلمن وزیر و زکیم خان، یک عضو حزب تحریک انصاف به نام آزاد خان انور، حمله کرده. نتایج ابتدایی انتخابات عمومی در فرانسه نشان می‌دهد که ائتلاف چپ به صورت غیر منتظره از سایرین پیشی گرفته است. با این ترتیب مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای افراطی، عقب‌تر از ائتلاف چپگرا و میانه‌روها شده است. اکنون نتیجه در صورتی که تایید شود، پارلمان فرانسه را به سه گروه بزرگ با دیدگاه‌های متفاوت تقسیم می‌کند. و قرار است بازی‌های نیمه نهایی فوتبال در جام ملت‌های اروپا از فردا آغاز شود. در بازی نخست اسپانیا در برابر فرانسه ساعت 11:30 فردا شب به وقت افغانستان به میدان خواهد رفت. برنده این بازی به دور نهایی راه خواهد یافت. اسپانیا پس از پیروزی در برابر جرمنی و فرانسه پس از شکست دادن به پرتغال به دور نیمه نهایی راه یافتند. در بازی پس فردا انگلستان در برابر هلند به میدان می رود و این بازی ها ساعت 11:30 چهارشنبه شب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. قرار است بازی نهایی جام ملت های اروپا یک شنبه در ورزشگاه فوتبال برلین برگزار شود. در جام ملت های اروپا برخلاف جام جهانی فوتبال، بازی برای تعیین جایگاه سوم برگزار نمی شود.
روز هفتم، نگاه به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، با امید اینکه هفته خوب را پشت سر گذاشته باشید، روز هفتم است و مسعدی تجلی با مرور بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته در خدمت شما. در هفته ای که گذشت همه چشم ها به دوحه دوخته شده بود و نشست سوم دوحه، نشستی که با باور خیلی ها و مرام طالبان تحریزی شده بود و درخواست طالبان، نمایندگان زنان و جامعه مدنی از نشست اصلی حذف شد. موضوعی که اعتراضات گسترده را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشت. در این برنامه من تلاش میکنم با تمام آن سوالاتی که پیرامون نشست دوحه برای شما ایجاد شده است پاسخ دریابم و همچنان نگاهی می‌داشته باشیم به انتخابات پارلمانی در بریتانیا و پیروزی تاریخی حزب کارگر در این کشور. نشست سوم دوحه به ریاست روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی برگزار شد. در نشست سوم دوحه به میزبانی ملل متحد در 30 ماه جون و اول ماه جولای، افزون بر طالبان، نمایندگان 25 کشور و 5 سازمان از جمله تام وست، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان، و لینا امیری، نماینده ویژه این کشور برای زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان حضور داشتند. حکومت طالبان نشست دوحه را موفقیت‌آمیز خوانده و رویکرد نمایندگان کشورها را مثبت ارزیابی کرده است. ابتدا می خواهم شما را دعوت کنم به گزارش همکارم فرشته نگاه که برای پوشش این نشست به دوحه سفر کرده بود.
نشست دو روزه دوحه به مدیریت سازمان ملل متحد و اشتراک ایاد از حکومت طالبان یک شنبه 30 جون و دوشنبه 1 جولای در قطر برگزار شد. روزمری دکارلو معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد میزبانی نشست به عهده داشت و زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان رهبری حیاتی حکومت را در این نشست میکرد. نماینده های 25 کشور و 5 سازمان هم در این نشست اشتراک کرده بودند. بر اساس اجندا در این نشست نماینده های طالبان روی مبارزه با مواد مخدر و رفع تحریم های بانکی بر افغانستان بحث کردند. در کنار نماینده های ملل متحد و طالبان نماینده از بانک جهانی هم سخنرانی کرد. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در حاشیه نشست 24 دیدار جداگانه با نماینده های کشورها داشت. نشست سیوم دوحه عقب دروازه های بسته بدون حضور نماینده های زن افغان و جامعه مدنی برگزار شد. در روز دوم نشست به ما و خبرنگاران دیگری که در دوحه حضور داشتیم اجازه داده شد تا به نشست خبری که برنامه ریزی شده بود اشتراک کنیم. روزمری دکارلو معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد در نشست خبری خود گفت که روند نشست دوحه ادامه خواهد یافت، اما تاکید کرد که این نشست به گفته او به معنای عادی سازی روابط یا به رسمیت شناختن طالبان نیست. او گفت که در این نشست بار موضوع حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران یاد شد و به گفته خانم دیکارلو نماینده های کشورها در مورد حق آموزش دختران و زنان افغان موقف جدی داشتند. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که رهبری هیئت طالبان را در نشست سیوم دوحه به عهده داشت هم در پایان روز دوم نشست با جمع از خبرنگاران گفتگو کرد و نشست سیوم دوحه را سازنده خواند و گفت که در این نشست کشورها که اشتراک کرده بودند وعده سپردند که در بخش‌های سکتور خصوصی مبارزه با مواد مخدر و ایجاد بدیل معیشت در افغانستان همکاری کنند. او گفت که مسائل مربوط به حقوق بشر به ویژه آموزش دختران موضوع داخلی افغانستان است و به گفته او این موضوعات اساس با گذشت زمان حل خواهند شد.
و همکارم فرشته نگاه از زبیح‌الله مجاهد نماینده طالبان در این نشست سوالاتی داشته که از شما دعوت میکنم بیننده آن باشید.
ادای ما مجلسی در حیات نشده و در عموم ما در حالتی که افغانستان ثبات از سل از نیاز به نماینده خصوصی دیده نمیشه، یوناما خودش هست نمایندگی از سازمان ملل متحد در افغانستان میکنه و که فرد
با گفتگوهای بین الافغانی شما آماده هستین که یک حکومت فراگیر در افغانستان ایجاد کنین؟
شما باید متوجه باشین که نشست دوحه موضوع خود داشت. ما نمیخوایم موضوعات افغانستان و افغانا و مسائل داخلی را بیاریم در بین کشورها پرتیم. این موضوع داخلی افغانستان است، ولی ما که
اما یکی از خواستای جامعه جهانی حکومت فراگیر است.
نه، ما خواسته جامعه جهانی یا کشورها در اون راستا قبول میکنیم که مداخله در امور افغانستان نباشه.
و حالا با پاسخ روزمره دیکارلو در ارتباط با وضعیت حقوق بشر و وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان توجه کنید.
First of all, I think there were a lot of issues that were raised.
فکر میکنم مسائل زیاد وجود دارد. درباره این حرف زدیم که چی موانع در راه سکتور خصوصی وجود دارد، به چی کار بیشتر نیاز است، و همچنان درباره مبارزه با مواد مخدر حرف زدیم که خیلی مهم است. فکر میکنم علاقه مندی واقعی بین افغانها وجود دارد که در این بخش کار شود. همچنان حس میکنم که هر کشور عضو سازمان ملل باید تصمیم میگیرد که در این بخش چگونه عمل میکند. نماینده ها به وضاحت گفتند که میخواهند از تلاش ها در تمام مسائلی که برجسته شدن حمایت کنند. هرچند ما بارها گفتیم که بررسی مستقل ما پیشنهاد میکند که به سوی تعامل گام بر گام حرکت کنیم و این چیزی است که در آینده شاهد آن خواهیم بود.
ما از زبان سخنگوی حکومت طالبان در مورد آموزش دختران چیز نشنیدیم. آیا شما در جریان صحبت‌های ای دو روز از زبان از اونا تعهد مشخصی در این زمینه شنیدید؟
What I can tell you is it was raised a number of times, a lot of times.
آنچه به شما گفتم می توانم این است که ما این موضوع را چندین بار برجسته ساختیم. فکر می کنم نگرانی و تقاضای نخست نماینده های خاص از سراسر جهان بود. بدون شک موضوعی بود که ما آن را برجسته ساختیم. امیدوار هستیم که در این زمینه شاهد پیشرفت باشیم. چند هفته پیش، حدود یک ماه پیش من در کابل بودم و با شماری از وزیران حکومت دفکتو دیدم و در تمام جلسات این موضوع را مطرح کردم. امیدوارم آنها این تقاضاهای ما را بشنوند. این موضوع مربوط به حقوق زنان و دختران است، اما تنها به حقوق زنان و دختران خلاصه نمی شود. اگر نصف نفوس را از آموزش و نقش داشتن در اقتصاد در حرفه های مختلف محروم سازید، به این معناست که پروسه انکشاف و پیشرفت را به تأخیر می اندازید.
Professions, it just means that it delays the development of Afghanistan.
همانطور که پیشتر فرشته در گزارش خود گفت، نشست سوم دوحه میان نمایندگان جامعه جهانی و طالبان پشت درهای بسته و به دور از چشم و گوش رسانه ها برگزار شد. سمی یوسفزئی خبرنگار و آگاه مسائل سیاسی در این نشست حضور داشت. از او پرسیدم که در دوحه چی گذشت؟
این جلسه ابتدایی جلسه بود که دفعه اول طالبان به این جلسه آمده بودند. البته در برنامه پروگرامی تو بود که با مسائلی که طالبان امرای جامعه بین المللی اختلاف دارد، یکشین بود که حضور جامعه مدنی باید نباشد، تنها افغانه که جا شرکت میکند از طرف افغانستان باشد. لیکن وقتی که مذاکره شروع شدن، طالبان کوشش کردن که پیشرفته های خود برای جهان اونا را تشریح کند. مثلا جنگ طالبان علیه مواد مخدر، جنگ طالبان علیه داعش و پروژه ها و امنیت و اجزا. دنیا گفتن درست است، ما اینمی پیشرفت های شما را قبول داریم، لیکن اصلی موضوعات ما هست. مثلا شما خود بشر را مراعات نمی کنی، شما اختیار حکومتداری را در انحصار کردی، 50% جامعه مردم افغانستان خانمان هستند، اونا را از روند زندگی بیرون کشیدی، حق تعلیم برش نمیتی، حق کار برش نمیتی. بالاخره نموم که جامعه بین المللی میخواست امرش را صحبت کنه و طالبان نمیخواست که اونا را بشنوه، بالاخره شوریدن. ولیکن خوبی این کنفرانس این بود که هر دو طرف راضی بودن، جامعه بین المللی به این راضی بود که بالاخره پای طالبان به این کنفرانس کشیدن و شرکت طالبان این کنفرانس اهمیتی ویجا دادن. چون که در دو کنفرانس سابقه که ما بودیم، ما حس کردیم که عدم شمولیت طالبان این کنفرانس ها را یک قسم ناقص ساخته بود. این دفعه جامعه مدنی نبود، لیکن باز هم شرکت طالبان نمی کنفرانس یک امید و با وجود آوردن.
او گفت که نمایندگان جامعه بین الملل در صحبت‌هایشان با طالبان تاکید داشتند که حکومت طالبان حقوق زنان را به شدت نادیده گرفته است و آنها را به رعایت حقوق بشری مردم افغانستان ترغیب کرد. از آقای یوسفزئی پرسیدم که واکنش طالبان چی بود؟
حقیقتا طالبان جواب این ندارد و نه هم منطق برشان دارد که ما چرا مکاتب بسته کردیم. تنها جوابش این است که افغانستان یک کشور سنتی هستند، ما میخواهیم که تدریس نظام تدریسی جور شود، امکانات بهتر شود. در اون صورت ما شاید فکر کنیم، لیکن ما فکر میکنیم که طالبان چون این مسئله بسیار یک مسئله حساس در بین طالبان هستند و نماینده طالبان نمیخواست که چیزی از دانش وقتی که پس برگردد به دفتری شیخ حیبت الله خونداداد مواجه مشکلات شود. از خاطر زبی الله مجاهد از معاوین سکرتر جنرال ملل متحد ما پرسان کرد چطور بود، و بسیار راضی بودن که کسی بودن که صحبت میکردن، فصیح بودن و در مسائلی که ما میخواستیم صحبت کنیم از اونا شنیدیم و اونا بسیار با اندازه دیگرها که در سابق ما مذاکرات داشتیم طالبان، این یک کسی بود که بهتر صحبت کردن و همیشه با مسائلی که میخواست صحبت کند دلایل دادن و ما هم فکر میکنیم که ما چیزی که ما میخواستیم با طالبان فیام بپرستین اونا گرفتن و او توانه ی ازیر داره که بهتر این خواستهای جامعه بین المللی را با مرکز تسلیم گیری طالبان که کندهار است و ذبیح الله مجاهد از کندهار آمده مستقیم به رهبری طالبان برساند.
همانطور که آقای یوسف زئی در صحبت های خود گفت، طرفین از نشست راضی بیرون شدند. از آقای یوسف زئی دلیل رضایت آنها را پرسیدم.
اولین سبب یعنی رضایت هر دو طرف این بود که در این بالاخره کانفرنس که بعضی شان میگفتن شاید دایر نشود، شاید طالبان تا دقیقه اخیر به این شرکت نکند، برگزاری کانفرنس برای همه طرف قابل از این بود که باید با یک نقطه خوشی به انجام رسید. دیگه اینجا جای نبود که طالبان برای جامعه بین‌المللی یک امر صادر کند یا جامعه بین‌المللی مستقیم به طالبان کدام امر صادر کند. هر دو طرف بسیار در فضای دوستی خواستهای خود پیشکش میکردن و از اونها میخواستن که در جامعه بین‌المللی بخواهد که مردم افغانستان را کمک کند و شما باید پالیسی هایتان تغییر و تبدیل بیارید و طالبان باز بخواستن همراه ما کمک شود، سیستم بانکی ما کمک شود، اگر همراهی طالبان مستقیم کمک نشود همراهی سکتور خصوصی کمک شود. دیگه یعنی فکر میکنیم که طالبان کوشش میکردن چیزهایی که اونا فکر میکردن هنوز دستاوردهای طالبان هستن اونا را بستیج برگزار کند، لیکن در مقابل جامعه بین‌المللی میگوتن درست است چیزایی که شما میگی ما قبول داریم که شما در اون سکتورها فرصتی را ایجاد کردی یا کارهای بهتر کردی، لیکن موضوعاتی بسیار جدی هستند که سبب انزوای حکومت شما شده، سبب مشکلات مردم افغانستان شده. ما باید به یک رای برسیم که مشکلات افغانا کمتر شوه. وقتی که مشکلات همه افغانا کمتر میشوه، طبعا شما هم در مابین افغانا مشکلات حکومت شما یا مشکلات خود شما هم کمتر میشود.
در مورد آژندای نشست دوحه مطمئن هستم که همه کم و بیش می‌دانید. بحران اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر و توانمندسازی بخش خصوصی با تمرکز بر زنان کارآفرین سه محور اصلی این نشست بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در نشست خبری پس از این کنفرانس در کابل مدعی شد که نمایندگان کشورها در نشست دوحه پیشرفت‌ها در افغانستان را پذیرفتند. همچنین سخنگوی طالبان گفت که نشست دوحه متمرکز به حمایت و رفع محدودیت ها از روی سکتور خصوصی و دستاوردها در عرصه مبارزه با مواد مخدر بود. اما حالا سوال اینجاست که آیا این موارد نگرانی های اصلی مردم افغانستان در شرایط کنونی هست؟
خب افغانستان مشکلاتش از امروز شروع نشده، اما امروز مهمترین مشکل نقص حقوق زنان است که به تحصیل راه ندارن و کار در حکومت کرده نمیتونن، از اجتماع کار دور شدن و این امروز یک ضرر به افغانستان میرسانه و به فامیل های از این خانم ها و فردا یک ضرر به افغانستان میرسانه به خاطر که تمام مملکت معقب میرانه از نظر تعلیمی و این حتی سر پسرا هم تاثیر منفی داره. دوم مسئله حقوق بشر است. حقوق بشر در افغانستان عموماً در 50 سال اخیر پایمال بوده و همین روزها یک راپور تازه هم برآمده که در حکومت سابق هم مسئولین بودند که حقوق بشر را تخطی کردند. مشکل دیگه است که در افغانستان قانون اساسی نیست و این سبب میشه که حتی سرمایه‌گذارهای افغانی پول خود به افغانستان نمیارن، سر طالبا اعتماد نمیکنن و شاید این مشکل قبل از طالبان هم بوده، به این شکل بوده که در افغانستان یک بحران لیدرشپ وجود داشته و هیچ کس سر لیدرهای افغانستان اعتماد کافی نداشته. حتی در وقت جمهوریت کسانی که پول هنگفت داشتن در افغانستان در پی ازی بودن که چطور این پول از افغانستان بیرون کنن. این بحران در قد امتداد یافته و حال حاد شده. مسئله کشت کوکنار این هم یک بحران است که از ده ها سال دوام داره و حال طالبا که کمک میخواین جهان بر از اینا حرفای شیرین میگه اما کمکشون کرده نمیتونه به خاطر که طالبا زیر تحریم های اقتصادی هستن، حتی بودجه خود طالبا اعلان نکردن، شفافیت نیست و جهان نمیتونه که بر از اینا پول بده به خاطر که اینا زیر تحریم اقتصادی هستن و در حقیقت بیشتر این چیزی که امکان داره که به ارگان‌های ملل متحد پول پرداخت میشه که پروگرام‌های داشته باشن که مثلا بدیل کوکنار یا ایگپا کشتش تشویق شوه، اما این هم بسیار حتی در 20 سال جمهوریت که پول سرازیر میشد به افغانستان موفق نشده بود و حال علاقه دونرها به افغانستان بسیار کم شد.
پس از پایان نشست سوم دوحه در 2 جولای سازمان ملل و نمایندگان برخی کشورها نشست دیگر را با شماری از فعالان مدنی و حقوق زنان در دوحه برگزار کردند. گزارش شده که زهره بهمن، زهره سبا، قدیم ویار، فریده مهذب، طیبه هاشمی و عمر صمد از اشتراک کنندگان در این نشست بودند. سعی کردم با یکی از این شرکت کننده ها صحبت کنم که هیچ یک از آنها حاضر به صحبت نشدند. اما منتقدان این نشست میگویند بسیاری از شرکت کنندگان این نشست طرفدار تعامل با طالبانند و بنابر این سوالهای جدی در مورد ترکیب این هیئت و چگونگی نمایندگان آنها از زنان و جامعه مدنی افغانستان وجود دارد. با پروانه ابراهیم خیل نجرابی فعال حقوق زنان در این مورد صحبت کردم و از او پرسیدم که او چرا به این شرکت کنندگان و این نشست باور ندارد.
خب از اول که این نشست دوحه که در روسیه مش برگزار شد یک نشست است که به خاطر مشروطی برای طالبا بوده و از اول زمینه را مساعد ساختن که طالبا به افغانستان حاکم شود. مورد دیگر که ما به این نشست باور نداریم حزب زنان از آجانده این نشست و موضوع حقوق بشر در افغانستان می باشد و افرادیم که در آشی نشست دعوت شدن از آدرس زنان افغانستان و هم جامعه مدنی افغانستان افراد مطرحی نیستن، افرادی هستن که خود طالبا اونا را استخدام کردن تا بتانن مهدف و طالبا را در جامعه بین المللی یاد کنن. خب قسم قبلا نمیاد آور شدم، ما به این نشست به دلیل باور نداریم که از ابتدای نشست دوحه و تا حالی که دور سیوم بود همیشه زمینه را به خاطر برگشت طالبا و مشروطی طالبا زمینه را مساعد ساخته بودن و حالا میبینیم که موضوعاتی که از این نشست بیرون شده همیشه موضوعات هستند که گویا افغانستان همه مشکلات حل از فقط مسئله مواد مخدر و مسئله اقتصاد است که باید از برازو بس بکنن و توجه داشته باشن. موضوع زنای افغانستان موضوعی نسبت جمعیت افغانستان است. چطور اینا میتونن نسبت جمعیت افغانستان حذف کنن؟ زنایی که امروز حاکمیت اپارتاید جنسیتی طالبا را تحمل میکنن چطور میتونن این را حذف بکنن؟ و موضوع حقوق بشر ما میبینیم که جنایتایی که طالبا انجام میدن همیشه در تضاد با قوانین حقوق بشری و فرهنگ افغانستان میباشه. این موضوعات مهمی است که ما باید از بالاش بس بکنیم و این موضوعات است که باید از سازمان ملل متحد و نهادهایی که حامی حقوق بشر هستند به این موضوع توجه داشته باشند. چون در افغانستان یک جنایت علیه بشریت اپارتاید جنسیتی و یک بحث بدور از باورهای بشری جریان دارد.
همچنین از پروانه پرسیدم که اگر زنان و یا فعالان مدنی قابل اعتماد و در این نشست حضور می داشتند آیا نتیجه این نشست را یا این نشست را می پذیرفت؟
بازم امیدوار نمی بودیم چون در موضوعی که اصلی و نشست اصلی که موضوع افغانستان است با تزر بوجه خانما حضور می داشتن و در بوجه هر پس خانما افغانستان شنیده می شد، هر پس مسئله حقوق بشر شنیده می شد، نبا کسایی اونا صحبت می کردن که خود از ناقضین حقوق بشر هستن، طالبا از جمله ناقضین حقوق بشر هستن که همه مورد حقوق بشری نقض کردن در افغانستان و تا هنوز هم در بسیاری گروه حقوق بشر مثل سازمان ملل متحد قرار دارن. و اگر خانمایی که مورد اعتماد ما می بود اونا هم در نشست هاش اشتراک میکردن بازم این نشست مورد قبول ما نمی بود چون موضوع افغانستان باید از در نشست هستی و با حضور زنا باید از برگزار می شد و صحبت در این مورد می داشتن.
نشست سوم دوحه را بیشتر فعالان مدنی و فعالان زن تحریم کردند. قبل از نشست زنان کارزار اینترنتی را براه انداختند. کارزار تحت نام نشست دوحه را تحریم کنید. این کارزار را نهاد پژوهش و توسعه آغاز کرد و به زودی میان فعالان مدنی و فعالان حقوق زن همگانی شد. با یکی از پژوهشگران این نهاد که در کابل است گفتگو کردم. برای حفظ امنیت و نامش را ذکر نمی کنیم و چهره اش را نشان نمی دهیم. از او دلیل تحریم نشست دوحه را پرسیدم.
نهاد پژوهش و توسعه کمپاین تحریم جلسه دوحه را با شعار دوحه سی را تحریم کنید و منظور اعتراض در مقابل تصمیم ملل متحد در مورد حذف زنان و جامعه مدنی افغانستان از جلسه دوحه برای هم‌اندازی نمود. این کمپاین خوشبختانه با حمایت و پشتیبانی وسیع در داخل و خارج از کشور مواجه شد و در حالی که برای چندین روز ادامه داشت زنان افغانستان از سر تا سر کشور در مورد این تصمیم اعتراض نمودند.
با این همه اعتراض و تحریم، اما این نشست برگزار شد و روی آشندایی که گفته شده بود صحبت شد و طرف های شرکت کننده با لب پرخنده و دل پر امید از این نشست بیرون آمدند. خانم دیکارلو بعد از این نشست در کنفرانس خبری با خبرنگاران گفت که طالبان حاضر نشدند در نشست مستقیم با جامعه مدنی شرکت کنند. با این حال اعتراضات زنان نسبت به این نشست همچنان ادامه دارد. و موضوع دیگری که در هفته گذشته داغ بود صحبت های وزیر دفاع پاکستان بود که گفته کشورش به عنوان بخشی از عملیات نظامی جدید در مبارزه با تروریسم و حملات خود در افغانستان ادامه خواهد داد. خواجه آصف که با صدای آمریکا و بی بی سی صحبت کرده گفته است که هدف حملات هوایی گروه های هستند که پاکستان آنها را به حمله به سربازان و غیر نظامیان خود متهم می کند. مقامات پاکستانی پیش از این تنها در ماه مارس سال جاری اعتراف کرده بودند که نیروهای این کشور در افغانستان حملات هوایی انجام دادند و این نخستین بار است که به صورت رسمی از انجام یک عملیات ادامه دار در افغانستان صحبت میکنند. حکومت طالبان در افغانستان این گونه حملات را نقض حاکمیت ملی خود خوانده و بر آن اعتراض کرده است.
او دا یو حقیقت دی چې په افغانستان کې چې کوم د پاکستان طالبان یا ټی ټی پی چې کوم د افغانستان کې موجود دی پاکستان ته د وخت یو ډېر لوی مسله جوړه کړې ده. یو کشاله پاکستان ته تر مخې ته ده او پاکستان دې اړخ ته سوچ کوي چې افغانستان ته باید چې افغانستان د دې سرلاس امداد وکړي. او چې کوم خلک راغلي هم دي نو د دې په پاکستان کې د دې خبرې تصدیق شوی دی چې دا طالبان اول د افغانستان کې موجود و د افغانستان د طالبانو سره دوی په شریکه باندې د امریکې خلاف جنگ کړی دی. د هغه جنگ نه پس دی دلته پاکستان ته هغه وخت راغی کله چې دوی سره خبرې اترې روانې شوې د پاکستان په تیر حکومت کې. اوس په دې وخت کې په پاکستان کې که تاسو وګورئ نو د پاکستان ډېر لوی شمېر فوجیان او د پولیس اهلکاران دا چې کوم دي دا شهیدان شوي دي او دا یوه مسله ده. او د دې نه هم غټه مسله چې کومه ده هغه دا د افغانستان اړخ ته چې پاکستان دا ګڼي چې نه صرف یوازې د دې خپل طالبان راځي دلته حملې کوي، ټي ټي پي دلته حملې کوي، بلکې دې سره افغانستان طالبان هم راځي په پاکستان کې حملې کوي او هغوی دې لپاره پاکستان ته دې طالبانو سره راځي چې هغوی ته د دې خبرې احساس دی چې کله مونږ امریکې سره جنګ کولو نو دوی هلته مونږ سره لاس امداد کړو. نو اوس به مونږ د دې د احسان کو زموږ پاکستان ته راځو. په پاکستان کې دې وخت کې ډېرو ځایونو کې د دې خلکو موجودګي شته دی او دغه مسله شته. نو پاکستان دا ګڼي چې دا مسله د افغانستان د اړخه ده او هغه دا هم وایي بار بار څو څو وارې هغې ویل چې مونږ به اوس دوی سره خبرې نه کوو، اوس مونږ د افغانستان حکومت سره خبرې کوو، د افغانستان طالبانو سره به خبرې کوو. دا به دې دپاره کوو چې دا هغوی اثارولی شي، بلې څوک نه شي اثارولی. نو د دې دلته راتګ باندې هم د پاکستان دا موقف لري چې دا هر څه چې کوم دي نو دا د هغوی په لاس امداد سره کېږي. جی
ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا پذیرفت که حزب کارگر بریتانیا به رهبری کیر استارمر در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. آقای استارمر که بعد از چند ساعت رسما نخست وزیر بریتانیا خواهد شد در نشست حامیانش گفت تغییر از حالا شروع می شود. با گذشت 10 ساعت از پایان روند رأی‌گیری در انتخابات، حزب کارگر بیشتر حدود 410 کرسی پارلمان و بیشتر از حدود لازم برای تشکیل دولت را به دست آورده است. محافظه‌کاران باید به 131 کرسی اکتفا کنند که بدترین نتیجه برای آنها در حدود 2 قرن اخیر محسوب می شود.
خب شاید یک مقدار زود باشه که در مورد سیاست خارجی حزب کارگر که تازه در بریتانیا سر قدرت آمده قضاوت و پیش بینی کرد، ولی با در نظر داشت پیشینه علاقمندی ای حزب به افغانستان میشه گفت که در 2.5-3 سال گذشته خب همواره مقامات بلند رتبه و وزرای سایه ای حزب نگرانیشان از بدتر شدن حقوق بشر، حقوق زنا، امنیت و اقتصاد در افغانستان بیان کردند و همواره در جلسات متعدد در پارلمان بریتانیا و در نشستشان با جامعه مدنی افغانستان اینا علاقمندی خود و حمایت خود از این گروه ها اعلان کردند. و ما کاملا بیاد داریم که در جریان سقوط نخست وزیر فعلی بریتانیا از حزب کارگر از حکومت قبلی درخواست کرده بود که ما نگذاریم ارزش های دموکراتیک و آنچه که در افغانستان ما بنیادش گذاشتیم به دست یک گروه تروریستی سقوط بکنه. ولی خب با با توجه به این مسائل میشه گفت که این میتونه یک نقطه بسیار مثبت تعامل باشه و میتونه یک راه را برای جامعه مدنی افغانستان، زنای افغانستان و بقیه گروه هایی که دنبال ارزش های دموکراتیک هستن باز بکنه و حتی برای شهروندای افغانستان که در چند سال گذشته بعد از سقوط برای پناهجویی البته از افغانستان فرار کردن و به این کشور پناه آوردن، این آقای کیر استارمر در یکی از پیام‌ها و در یکی از سخنرانی‌های کارزارهای انتخاباتیش بسیار صریحا بیان کرد که ما قرار نیست کسایی که در کنار ما ایستاد شدن ما یارا دوباره به افغانستان بفرستیم. بنابراین تمام اینا میتونه نشانه‌های مثبت از تعامل مثبت این حزب با گروه‌های باشه که دنبال ارزش‌های دموکراتیک در افغانستان هستند.
این بود از داشته های این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفته دیگر، وقت بخیر.